سرینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
تهران از گور برخواسته.
می خوای با من بیای بریم تهران؟
تهران؟ تهران؟ تهران که میگن در سنگیه، اما مردمش بده.
اگه ری پیر عروسه که تاریخش وصله های روی تورشه، تهران یه لات نکر است، یه ارنعود هزار خاطرخواه، یکی که یه وقتی از دروازه غار تا دربند رو روی یه پاشنه میچرخونده و حالا چروک خورده تو خودش. عوض اینکه پیر بشه و به رعشه بیفته، هرچی از عمرش گذشته دست و پا اضافه کرده و کلش گنده تر شده، انقدر که حالا دست و پاهاش گره خوردن توی خودشو دارن خفش میکنن. تاریخ تهران لای دست و پاهای این لات نکره گم شده. کی فکرشو میکرد اون قریه خوش آب و هوای چسبیده به ری که به انار سرخ و ملسش معروف بود یه روزی بشه این؟ تا قبل اینکه استخونهای اون زن 7000 ساله رو از خیابون مولوی بیرون بکشن، همه فکر میکردن مسبب این شهر برج و بارو و دروازه های شاه طهماسبیه. اما انگاری تهران هم همپای ری تو درز و دورزهای تاریخ بوده و قد کشیده. قبل از اینکه پای شاه طهماسب به تهران باز بشه، تهران بخشی از قصران بود، یکی از روستاهای بزرگ اطراف ری. قصران از کوههای طالقان شروع میشد تا همین ری. قصران خارج لواسون امروز ماست و قصران داخل از دشت ری شروع میشد تا شمیران. وسط قصران اما قریه کوچکی بود با باغهای وسیع که بعدها به آرومی شمایل تهران رو به خودش گرفت. ادهی ته چسبیده به ران رو به معنی منطقه گرمسیر می دونن که به ران پسفند مکان چسبیده، مثل شم ران که به معنی منطقه سرد سیره. بعضی هم ته رو پای کو و شم رو دامنه اون می دونن.
از اون بالای شم رو تا این پایین ته رو، از اون بالای شم رو تا این پایین ته رو.
اما زکریای قزوینی و یاقوت هموی و بعدها اعتماد السلطنه در مرآت البلدان به نکته مهمی درباره این اسم اشاره کردند. تهران شهری بود که در زیر زمین ساخته شده بود. به گفته یاقوت هموی کسی نمیتونست وارد این قریه بشه مگر اینکه مردمش بخوان. مردمی یاقی و حاضر جواب که پادشاه مجبور به مدارا باهاشون بود. این 12 محلش با هم تو جنگ بودن و سایه همو با تیر می زدن و از یک محله به محله دیگر رفتن هم داستان خودشو داشت. زکریای قزوینی که در قرن 7 هجری زندگی می کرده، تهران رو شهری می دونه که مردمش مثل موش کور زیر زمین ساختن. شهری که برخلاف ری به خاطر باغ‌ها و زمین‌های سرسبزش از گزند مغول در امان میمونه و میزبان رازی‌هایی میشه که خونه‌هاشون رو از دست دادن. از قرن 8 هجری تهران حرکت خودش رو از یک قریه کوچک به سمت شهر شدن آغاز میکنه. چون ری زیر حمله مغول‌ها و تیموریان له شده و داره از نو ساخته میشه و حالا وقتشه که تهران خودی نشون بده. 200 سال قبل از اینکه شاه طهماسب به تهران برسه و با حصار معروفش تاریخ جدید تهران رو شکل بده، قازان خان که در راه شمال بود به جای رفتن به ری در تهران اتراق کرد. شرف‌الدین علی یزدی هم در شرح لشکرکشی های تیمور گورکانی میگه که در تهران ری 20 روز توقف کرد و از اون دوروور 2000 مرد جمع کرد. کلاویخو سیاح و سفیر اسپانیایی که سال 860 هجری به دربار تیمور میره، نخستین فرنگیه که توی سیاحتنامش از تهران می‌نویسه. از اینکه هیچ دیواری در این شهر نیست، بلادی خرم و فرحزاد که همه طور وسایل آسایش توی اون جمعند. شاه اسماعیل هم بعد از به قدرت رسیدن چند باری توی تهران اردو میزنه و توی همین شهر یکی از مخالفانش رو سر به نیست میکنه. اما روزگار تهران هنوز به راه نشده بود تا زمانی که پسر شاه اسماعیل یعنی شاه طهماسب به قدرت رسید. جنگ با عبیدالله خان ازبک در خراسان دومین شاه صفوی رو از کتاکول انداخته بود. اونقدر که تو مسیرش از خراسان به قزوین، تهران رو که باغ‌هاش به نام بوده رو انتخاب میکنه تا نفسی تازه کنه. از طرف دیگه هم امامزاده سید حمزه جد صفویان در ری دفن بود و این فرصتی بود هم برای زیارت و هم اینکه یک رتخ و فتخ از اوضاع قاراشمیش ری و تهران بکنه. شاه طهماسب معمارای قزوینی رو اجیر کرد که علاوه بر یک بازار حصاری دور تهران بکشن و برج و بارویی براش بسازن. قرار شد دور تا دور حصار هم خندق بکنن که شهر از گزند دشمن و بلا در امان بمونه. که این خندقها بعدها شدن جولونگاه روسبیها و ولگردها و قوادها و داستانی شد برا خودش سوای این داستان. بخش اصلی حصار یعنی دیوار جنوبی میشه همین خیابون مولوی امروز که یه جورای مرز بازار تهران به حساب میاد. در این حصار هر فرسخ یک برج و بارو علم شده بود که نقل درازیش تا 6000 قدم بوده. این برج ها که دور تا دور تهران شاه طهماسبی رو میگرفتن 114 تا بودن و 4 تا دروازه هم دور تا دور این حصار بود. دروازه عبدالعظیم، دروازه شمرون، دروازه قزوین و دروازه دولاب. تهران توی حصار 4 کیلومتر مربع وسعت داشته و بیرون از حصار زمین‌های کشاورزی و کیسارها بودن که حالا همه اون زمین‌ها شدن یکی از دست و پاهای اضافه این تهران نکره امروزی. اگه می‌خواید بدونید تهران صفوی سرش کجا بوده، تهش کجا، همینقدر بدونید که سرش می‌شده مرز خیابون سپه، یعنی همین امام خمینی فعلی، و تهش می شده راسته خیابون مولوی. از شرق می رفته تا خیابون ری و از غرب تا شاپور یا همون حافظ و وحدت اسلامی امروز. دروازه عبدالعظیم که همین میدون مولوی امروزه، دروازه شمرون می شده انتهای پامنار، دروازه قزوین انتهای بازارچه قوام تو میدون شاپور یا وحدت اسلامی و دروازه دولاب که امروز به اسم میدون قیام می شناسیمش. تهران قدیم از 4 محله تشکیل می شد. اودلاجان، سنگلج، بازار و چاله میدون. حریم این محله ها با 4 تا امامزاده که دور شهر رو گرفته بودن مشخص می شد. امامزاده یحیی، امامزاده سید اسماعیل بیرون بازار، امامزاده زید توی بازار و امامزاده سید روح الله توی میدون توپخونه فعلی. بعد حصار شاه طهماسبی، مهین بانو خواهر شاه دستور داد که حمام و تکیه و مدرسه خانم رو بسازن. مدرسه خانم تو حمله افغان‌ها ویران شد و تکیه خانم تو دوره ناصرالدین شاه بروبیایی داشت. اما حمام خانم همون حموم قبله است تو بازارچه نایب السلطنه که حالا میشه گفت 400 ساله که حمامه. بعد شاه طهماسب صفوی ها خیلی کاری به کار تهران نداشتن. شاه عباس هم که وسطای جنگ با عبدالمومن ازبک مریض شد و کارش به تهران افتاد، وقتی بعد چند ماه داشت شهر رو ترک میکرد، پشتشو به دروازه کرد و تهران رو که چند ماهی زمینگیرش کرده بود نفرین کرد. نفرینی که قدیمی ها میگن تن تهران رو لرزوند. بماند که شاه عباس بعدها با این شهر مهربان شد و براش نخستین بیگلر بیگی و حاکم رو انتخاب کرد و پا جای پای شاه طهماسب گذاشت و توی باغ بزرگ گلستان امارتی برای اقامت خاندان سلطنتی ساخت و بنای دارالحکومه که بعدها شد میدون ارگ رو گذاشت. کاخی که بعدها قجرها پروبال بهش دادن و امارت به امارت بهش اضافه کردن تا شد ارگ سلطنتی پایتخت. خیلی از چنارهای تنومند تهران یادگار دوره لطف شاه عباسن به تهران. در اما همیشه روی یه پاشنه نشرخید. محمود افغان که بعد از سقوط اصفهان و کشتن شاه سلطان حسین راهی تهران شده بود شهر رو محاصره کرد. مردم جلوی سپاه محمود افغان مقاومت کردند، اما شهر سقوط کرد و دولت افاقنه گرداگرد محله ارگ حصاری ساخت که دو دروازه داشت، یکی در جنوب بازار و دیگری در داخل حصار که بعدها شد دروازه دولت. تهران دست افاقنه موند تا نادرشاه از خراسان به سمت اصفهان لشکر بکشه و اشرف افغان از اصفهان. دو سردار در تهران به هم رسیدن و خون به راه. اشرف که دید چاره‌ای جز شکست نداره شروع کرد به قتل و غارت در شهر و بعد هم فرار رو به قرار ترجیح داد. نادرشاه شاه طهماسب دوم رو با 6000 نگهبان در تهران گذاشت و به اصفهان رفت. نادرشاه که با جامعه یهودی نزدیکی داشت از خاخام‌های یهودی خواست که زبور داوود رو به فارسی ترجمه کنن و بعد محله یهودی‌های تهران رو بنا کرد. اودلاجان. در تهران بود که جنون گریبان نادر رو گرفت و پسر خودش رضا قلی میرزا رو کور کرد تا چنارهای تهران آخرین چیزی باشه که می‌بینیم. بعد از قتل نادر، برادرزادش عادل شاه و بعد علی شاه به جای اون نشستن. خیلی از قبایل از جمله قاجارها علی شاه رو به شاهی قبول نداشتن و این شروع حرکتشون برای گرفتن تاج و تخت سلطنت از افشاریه بود. قیام قاجار علیه حکومت افشارها با آقا محمد حسن خان قاجار شروع شد. نبردی سخت که با پیروزی همراه بود و بعد حرکت به سمت تهران. از طرف دیگه ابراهیم خان برادر علی شاه که حکومت کل عراق عجم یعنی شهرهای مرکزی رو به دست گرفته بود خودش رو زودتر از شاه قاجار به تهران رسوند. علی شاه خیال میکرد که ابراهیم خان اومده تا جلوی قیام قاجار رو بگیره، ولی خبر نداشت که قرار میل برادر چشماش رو سوراخ کنه تا او هم مثل پسرموی ناکامش آخرین تصویری که میبینه چنارستان تهران باشه. ابراهیم خان سودای حکومت داشت، اما دروازه‌های تهران به او نیز وفا نکرد و در آخر از پا در اومد. مرگ ابراهیم خان اما پایان جنگ نبود. کریم خان زند بود که این آشوب رو خوابوند و با سرکوب آقا محمد حسن خان قاجار قائله رو ختم کرد. اگرچه در فاصله 4 ساله 1168 تا 1172 تهران چندین بار بین کریم خان و محمد حسن خان قاجار دست به دست شد، اما این کریم خان بود که نام پادشاه ایران رو با خودش داشت و خاندان حاکم زندیه بودند. وقتی که کریم خان وارد تهران شد، جنگ و مصیبت از در و دیوارش میبارید. قحطی و خشکسالی راه سربازگیری رو برای کریم خان راحت تر کرده بود. تهران هنوز شهر بزرگی نبود، اما چون در مسیر تجار و بازرگانان بود، کریم خان آستین بالا زد تا شهر رو دوباره آباد کنه. دعوای بین قجرها و زندیه تمومی نداشت، اما آقا محمد خان شکار نبود. شکارچی بود؟ انقدر جنگید و کشت و خون ریخت که یه باغ ساخت از جنازه دشمناش و به تخت شاهی رسید. آقا محمد خان سال 1164 شمسی در کاخ گلستان تاج کیانی رو روی سرش گذاشت و تهران رو دارالخلافه خودش کرد. بعد از اون به سمت شیراز لشکر کشید تا آخرین سدی که سر راهش بود، یعنی لطفعلی خان رو هم از سر راه برداره. با خیانت کلانتر شیراز، لطفعلی خان شکست خورد، کور شد، بعدها در تهران کشته شد و در جوار امامزاده زید بازار دفن شد. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه رسماً سلطنت رو به دست گرفت، از شیخ العلماء خواست که خطبه پایتخت رو به اسم تهران بخونه. بعد دستور داد در زرابخانه بازار عتیق شهر به نام خودش و جانشینش بابا خان جهانسوز سکه ضرب کنن. حالا تهران که یه روزی سایه ری روی سرش بود و مردمش از ترس زیر زمین زندگی میکردن، شده بود پایتخت شاه یاغی قاجار که میخواست مردانگی نداشتش رو با خون جبران کنه. آقا محمد خان مرد جنگ بود، نه نشستن روی تخت پادشاهی. پس تهران رو سپرد به قاسم خان دبلو و زد بیرون تا بتازه و فتح کنه. قاسم خان دبلو شهری رو تحویل گرفت که هنوز شمایل یه شهر واقعی رو نداشت. 15,000 نفر جمعیت داشت و 12 محله با کلبه های گلی و باغ های بزرگ و کوچه های تنگ و باریک. آقا محمد خان کاروانسراهای زیادی در تهران ساخت که فقط برای مهمان نبودن. این کاروانسراها محل اقامت موقت مسافرینی بود که قرار بود برای همیشه در تهران بمونن، مثل اعرابی که آقا محمد خان در زمان قیامش بر علیه زندیه با خود متحد کرده بود، اعرابی که در دو منطقه مستقر شدند، اطراف ارگ و اطراف دروازه شاه عبدالعظیم که بعدها معروف شد به گود عربا. عبدالله مصطفی ریشه محله افشار در سنگلش رو هم مربوط به آدم‌هایی از ایل افشار ساوج بلاغ و ورامین میدونه که مثل اعراب بازوی نظامی آقا محمد خان قاجار بودن. آقا محمد خان کلیمی‌های شیراز و اصفهان و کاشان رو هم به بهانه اینکه در پناه حکومت باشن به تهران کشون و در اودلاجان مستقر کرد. این مهاجرت ها باعث شد که جمعیت تهران چند برابر بشه. پایتخت برای اینکه شکل یه پایتخت واقعی رو پیدا کنه به مردم احتیاج داشت. شکلگیری تهران با مهاجرت اتفاق افتاد. پس از اون شاه قاجار شروع کرد به بازسازی محله‌های تهران. بناهای دوره صفویه ارگ رو بازسازی کرد و سر و شکلی به بعضی از محله‌های تهران داد. اما فرصت نکرد که کاخ جدیدی به ارگ اضافه کنه. تیغ سگماشته خود شاه قجر از ترس مرگشون باعث شد که دوره خونریزی آقا محمد خان به پایان برسه. هنوز خون آقا محمد خان قاجار خشک نشده بود که بابا خان در دومین سالگرد پایتختی تهران تاج کیانی رو بر سر گذاشت و رسماً شد فتحعلی شاه قاجار. فتحعلی شاه می‌خواست پایتخت رو از تهران به شیراز منتقل کنه، اما عدم استقبال مردم باعث شد که به میراث عموجان وفادار بمونه. هنوز جای فتحعلی شاه بر تخت طاووس گرم نشده بود که روس‌ها به بهانه کمک به گرجی‌ها به ایران حمله کردند و جنگی شروع شد که آخرش ختم شد به معاهده های گلستان و ترکمانچای.
1826 میلادی برابر با 5 شعبان 1243 هجری قمری معاهده صلح ترکمانچای به انعقاد خواهد رسید. کل الکای نخچوان و ایروان که خواه این طرف رود ارس خواه آن طرف قرار گرفته باشد به دولت امپراتوری روسیه واگذار می کند.
سر جان ملکوم و سر گور اوزلی دو نماینده بریتانیایی بودند که در کاخ نگارستان که اون روزها هنوز کامل نشده بود با شاه دیدار کردند. جیمز موریه، سیاح انگلیسی که همراه سر جان ملکوم به تهران اومده بود، توی سیاحتنامش درباره این شهر نوشته: دور باروی این شهر 4.5 میل الی 5 میل است. این شهر را 6 دروازه است که سردر و جوانب آنها را کاشیکاری کرده. صورت ببر و حیوانات دیگر را در کاشی‌ها نقاشی کردند. در سمت شمال غربی تهران تعدادی برج در حوالی باروست که در یکی از آنها یک لوله توپ و یک زنبورک دیدم. شهر تهران به بزرگی شیراز است، ولی بیوتات و ابنیه آن کمتر از شیراز است. عمارت تهران چندان خوب نیست، زیرا که غالباً با خشت خام بنا شده و شباهت آن به ابنیه عالیه کمتر است. تنها بنایی که قابل ملاحظه و تعریف است، مسجد شاه است که ناتمام است. همین وقت هاست که فتحعلی شاه تصمیم میگیره اولین قصر قاجار رو بیرون حصار تهران بسازه. قصری که تک تک خشتاش رو جوانای ایل قاجار روی هم میذارن. قصری که حتی بعد از اینکه تبدیل شد به مخوف‌ترین زندان پایتخت، اسم قصر رو با خودش نگه داشت. شاه همینطور در بخشی از بازار مقابل خندق زمینی رو به ساخت مسجد بزرگ شهر اختصاص داد. مسجدی بدون مناره که بعدها در دوره ناصرالدین شاه مناره هاش برای ایوان سمت چپش ساخته شدن. مسجدی که علاوه بر بست نشینی های دوره فتحعلی شاه بعدها شاهد اتفاقات بزرگی بود مثل ترور رزمارا. بعد از مسجد برای تفرج خودش نزدیک دروازه قزوین باقی ساخت که به باغ شاه معروف شد. در شمال تهران قصری ییلاقی ساخت به اسم جهان نما. این کاخ روی تپه‌ای بنا شده بود تا دید خوبی به تهران داشته باشه. جوری که میگن میشد از پنجره اصلیش حرم عبدالعظیم رو هم دید. جهان نمای فتحعلی شاه چند سال بعد همزمان با صاحب قران شدن او به کاخ صاحب قرانیه و روستای گردویه هم به نیاوران تغییر اسم دادن. فتحعلی شاه که میخواست پایتختش زبون زد بشه، دستور داد در باغ لاله‌زار بزرگی که سر راه نگارستان تا ارگ وجود داشت، کاخ دیگه‌ای برای ولیعهد بسازن. در فاصله ارگ تا این کاخ میدان وسیعی ساخت و دستور داد تا چند توپ بزرگ رو اونجا مستقر کنن تا وقتی که هیئت‌های خارجی به دیدار شاه میان به قدرت نظامیش پی ببرن. تو توپایی که هنوز هم اسم اون میدون رو با خودشون یدک میکشن. میدون توپخانه. محمدشاه نوه و جانشین فتلی‌شاه اینقدر فرصت نداشت تا دروازه‌ای به شهر اضافه کنه. تنها فرصت کرد که کاخی به اسم خودش در محمدیه بسازه و همونجا نفس‌های آخرشو کشید و جاشو به ناصرالدین شاه داد. تهران ناصری با توجه به صدر اعظم‌های روشنفکر شاه مثل امیر کبیر و میرزا حسین خان سپهسالار و همینطور سفرهای سلطان صاحبقران به فرنگستون تونست که اولین قدم‌ها رو هر چند کشدار و مریض به سمت مدرنیته برداره و بشه شمایلی از تهرانی که امروز داریم می‌بینیم. سه سال اول سلطنت ناصرالدین شاه همزمان شد با تغییر و تحول کلی تهران، از کشیدن رودخانه آبکرش به تهران و افتتاح دارالفنون گرفته تا شفاخونه دولتی و راه اندازی اطفائیه شهر. شاه ذوق‌زده که نمیخواست از هیچی کم بیاره، شمس‌العماره رو از روی نقاشی‌هایی که از آسمون خراش‌های فرنگی دیده بود ساخت. سفر شاه به پاریس هم فکر خیابونسازی رو به سرش انداخت که نتیجه شد ناصریه و لاله‌زار و میدان مشق نظام.
تهران به این زودی رکاب نمی‌دهد.
تهران از نفس افتاده، به ظاهر جنب و جوشی می‌کند، اما از بن ویران است. فساد، رشوه، تملق و استیصال از جمع مردمی که فردا به استقبال می آیند مرداب عفنی ساخته.
بعد از امیرکبیر، تهران بخشی از این چیزی که الان هست رو مدیون میرزا حسین خان سپهسالاره که بعد از راه اندازی بانک و بنیادهای اقتصادی و ساخت مسجد و مدرسه مذهبی مدرن به فکر سامان دادن به وضعیت شهر افتاد. اما چنین شهری نمیتونست توسط قزاق‌خانه نظم و امنیت پیدا کنه. پس با دعوت از کنت دومونتفورت تشکیلات نظمیه شهر هم راه اندازی شد. تهران ناصری بزرگتر از اون شده بود که توی دروازه‌های شاه طهماسب جا بشه. 17 آذر 1246 شمسی ناصرالدین شاه با یک کلنگ نقره‌ای به شمال تهران رفت و بالای میدان توپخانه کلنگ احداث دروازه جدیدی رو زد. ناصرالدین شاه شهر تازه رو به دور حصار شاه طهماسب بنا کرد. شهری که حالا دیگه پایتخت بود و مهندسای فرنگی طراحیش کرده بودن. 6 ضلعی بود و 19 کیلومتر مربع وسعت داشت با 12 دروازه. شهری که امروزیشو اگه بخوایم بگیم از غرب می‌رفت تا خیابون کارگر، از شرق می رسید به خیابون شهباز یا 17 شهریور و در جنوب هم ختم می شد به خیابون شوش. شهری که هر روز داشت بزرگتر می شد، با مهاجرهایی که از سر تا سر ایران می اومدن تا پایتخت رو ببینن.
آه 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 سر شب مست بودم و باغ بنک بخشیدم. دم صبح هوش اومدم بالای درخت دیدم ننم و دیدم ترسیدم، بابامو دیدم لرزیدم، آقامو دیدم جا خورد مثل پنر تا خورد، دوخو دیدم شل خورد، خلو رو دیدم پر خورد مثل سیرابی تا خوردم. داری دام تخت.
به مرور بلدیه به فکر تفرجگاه هایی هم برای مردم افتاد. شهر مدرن به حکومت مدرن احتیاج داشت، حکومتی که در دوره مظفرالدین شاه به تأسیس نخستین پارلمان ختم شد.
در این موقع رأی ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که مجلسی از منتخبین شاهزادگان علما قاجاریه اعیان اشراف ملاکین تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرکوم در دارالخلافه تهران تشکیل شود که در مقام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره به عمل آورد.
از خون جوان از خون جوان از خون جوان آن وطن لاله خدا لاله حبیب لاله جانم لاله دمی.
توی کمتر از 10 سال جنبش تنباکو و بعدش مشروطه چهره پایتخت رو تغییر داد. جنبشی که خیلی زود به همه جای ایران شیوع پیدا کرد.
از ماتم سر به قد شان سر و جانم سر و خدا سر و حبیب سر و خمیر. در سایه گل بلبل از این قوس خزیده گلی زو چو من در غمشان جامه خدا جامه حبیب جامه دریده.
با روی کار آمدن رضاخان شکل پیشرفت پایتخت هم تغییر کرد. حالا دیگه زور بود که داشت تهران رو یه شب بزرگ و زیبا می‌کرد. حالا دیگه هر روز باید برای این لات بی سر و پا که یه وقتی تو خودش خم شده بود و خراباتی می‌خوند و تو دالون‌های زیرزمینیش سم اسبای شاه طهماسب رو نعل می‌کرد، یه لباس تازه می‌دوختن. تهرانی که شده بود تهرون، لهجه خودشو داشت، همه آرزو داشتن که اهلش باشن. مرز غربی شهر حالا در جلالیه بود، جایی که دانشگاه تهران ساخته شده بود. حمله متفقین به تهران و قحطی و ماجرای آذربایجان و ملی شدن نفت فرصت قد کشیدن به تهران نمیداد. اما بعد از کودتا و باز شدن پای آمریکایی ها به ایران، تهران هم شروع به تغییر کرد. تهران میخواست مثل همپاهای خودش توی اروپا و آسیا باشه. کارخونه پشت کارخونه، آسمون خراش پشت آسمون خراش. اما همین مهاجرها رو هم به تهران سرریز میکرد. مهاجرها با آرزوی کار و زندگی بهتر به تهران می آمدن.
بفرمایید که شما برای چی دارین میایین تهران و میخواین چی کار کنید؟
من به این دلیل میام تهران که قضیه اینا شهرستان خودمان کار نیستش، میام تهران یا یه دستگاه کلید سازی بخرم باهاش کار کنم، کلید بسازم، و یا اگر نشود بودجم نرسید یه دستگاه چاقو تیز کنی دستی یا پایی بخرم و تو کوچه های تهران کار کنم.
شهری که میگفتن پول ریخته کفشو کافیه که خمشی تا بتونی اسکناسا رو جمع کنی. تهران دیگه تو خودش جا نمیشد. حالا دیگه دست هر کسی یه کلنگ بود تا یه آلونک توی تهران بسازه.
منم تصمیم گرفتم برم تهران، شاید تهران خوب باشه. اقلن یه قرانگیر من بیا برای بچه ها.
چه کاری میتونی بکنی؟
کارگری، خانه سازی، از اینا هیچ شغل
مفصلی نداره. قواره جوان خوشبوشی که یه روزی به تیپش مینازید به هم ریخته بود. کار هیچ خیاطی نبود که یه لباس برازنده به این تن بدوزه. تهران حالا توی قبار خودش لای دست و پاهای اضافهش وسط بی قوارگیهاش گم شده. اما ما هنوز دوستش داریم. ما تلسپ زده تاریخ تهرانی، محکوم به خاطر بازی با خیابون‌هایی که مثل کلاهبردارها هر روز اسم عوض می‌کنند. ما همه عاشق تهرانیم، مثل یه زندانی که عاشق شکنجه‌گرش میشه. راوی افشین زینوری.